أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اقوال در مسئله سهم مبارک امام سلام الله علیه در عصر غیبت متعدد است، در حدود 14 قول نقل شد. کسانی که مبناءً قائلن به این که خمس از شؤون امامت امام سلام الله علیه هست، اونها حالا باقت نظر از اینکه این مبنا رد شد و در جای خودش بحث کردیم، چون ادله ای را که ذکر کرده بودن را رد کردیم، حالا کسی که این مبنا را دارد دیگه در زمان غیبت هم همین حرف را میزنه که تمام خمس باید به فقیه جامع شرایط داده بشود و او بر اساس مصالحی که میبیند صرف کند، که از جمله چیزهایی که مقرر شده به عنوان وظیفه برای او، اونها این را قبول دارند که تأمین سادات هست، باید فقرای سادات فقیر حتما باید اونها چی تأمین بشون از نظر مخارج، و این بر عهده اونها گذاشته شده است، این را هم قبول دارن. علی حاله ولیکن یک نکته ای که هست این است که در رابطه با خمس ارباح مکاسب در صدر اول ظهور اسلام خبری از خمس ارباح مکاسب به عنوان ارباح مکاسب نبوده. گرچه عرض کردم در مقام بحث از ارباح مکاسب که خود آیه مبارکه شامل ارباح مکاسب می شود، چون غنیمت تفسیر شده است به اشرف امام صلی الله علیه و آله کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، خب واضح است که ارباح مکاسب از مصادیق بارز افاد الناس است. روایاتی هم که از طریق امامیه و همچنین از طریق عامه هم وارد شده است، این اخبار هم به عنوان ارباح مکاسب چیزی در روایات هم در صدر اول وجود ندارد، ولذا نداریم در تاریخ که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم یا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان ارباح مکاسب از کسی خمس گرفته باشند، و همین باعث شده که بعضی از معاصرین نیز، ولیکن خیلی نظرشون مطرح نیست، اما ادعا کردن که ارباح مکاسب به عنوان یکی از موجبات خمس نخواهد بود. حالا اونهایی که عرض کردم خمس را از حق امامت می دانند، این چنین که در ازمنه متأخره در بعد از صادقین سلام الله علیهما، حضرات معصومین علیهم السلام بر اساس مصالحی که میدیدن مطالبه خمس میکردن، و این را به عنوان یک امر تأسیسی از ناحیه این حضرات میدانند، یعنی از این زمان اصلا ارباح مکاسب موجب خمس شده است، الا قبل از این نبوده است. این کلام واضح است که قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اولا نقضاً عرض می‌کنیم بسیاری از احکام بوده است که در صدر اسلام مطرح نبود بین مسلمین، در زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما مطرح شد، و جهتش هم واضح هست که مردمی که تازه به اسلام رو آورده اند اگر بنا باشد اون طوری که هست از مورد مقابله قرار بگیرن و در معرض به هر حال پرداخت این اموال قرار بگیرن ممکنه اعراض کنن. پس این مصلحت این که چون حدیث العهد به اسلام به اسلام بودن و تحمل این قبیل از امور مالیه را که بر اونها بر عهده اونها گذاشته بشود ندارن عموماً، حالا ممکنه 4 تا 5 تا پیدا بشن که همه اون چرا که دارندم حاضرن تقدیم کنن، نه نوع میزانه نوع مردم چنین زمینه ندارن که بپذیرن به هر حال اینها را، خب در نتیجه ابلاغ نمیشد، بیان نمیشد. ولی بیان نشدن غیر از اینی که نبوده، خیلی از احکام بود اما ابلاغ اونها و بیان اونها زمان ائمه متأخر سلام الله علیهم واقع میشد. پس بنابراین ذکر نشدن و مطرح نشدن دلیل بر این که چنین چیزی نباشد نخواهد بود. الی غیر ذلک از جوابهایی که ما از این شبهه دادیم قبلا، دیگه اعاده نمی کنیم. جوابهای دیگری هم بود و البته عرض کردم وقتی روایات زیادی است فرق نمی کنه از امام عسکری سلام الله علیه یا حضرت بقیت الله العظما عجل الله تعالی فرجه شریف برسد یا از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، همشون از طرف حق تبارک و تعالی هست که بیان می کنن. خب روایات متعددی داشتیم که معونه شخص از ارباح مکاسب استثناء می شود، الباقی باید خمس باید. کم روایت بود؟ روایات قهرن اگه نگیم متواتر به حد استفاضه رسیده بود، روایات داله بر این که شخص باید به هر حال خمس ارباح را بدهد و استثناء معونه نه معونه تحصیل ربح، معونه تحصیل ربح امرون و معونه خود شخص و ایال او که در روایت هم آمده بود امرون آخر که اینا بحث شد. خب اگه اینا خمس نداشته باشد استثناء کردن معونه و اینا اصلا معنا دیگه ندارد، این بحثا اصلا معنا ندارد. خب ارباب مکاسب اصلا خمس ندارد تا شما بخواید چیزی را ازش استثناء کنین. پس بنابراین اون روایات هم کاملا دلالت دارد و اگر هم بر فرض از زمان حضرات هم این آمده باشد و در صدر اسلام نبوده، از نظر واجب الامتثال بودن برای ما و برای مکلفین هیچ تفاوتی ندارد. پس بنابراین این شبهه بسیار بی اساسی است و اونهایی هم که این شبهه را به هر حال بیان می کنند خیلی بی اطلاعند در حقیقت از فقه و به هر حال زائقه فقهی اگر داشته باشند با توجه به روایاتی را که این روایات مبسوطاً خوانده شد قبلا با توجه به اون اصلا نمی تواند در این شبهه‌ای بکند. و اما نکته دیگر این است که حالا ما در بین این اقوال چه قولی را باید اختیار بکنیم؟ اقوال تحلیل علا انهایی که وجود داشت که حالا تحلیل میکردن آیا باید مثلا دیگه اینا در مقابل دفن و فلان اینا، ما به اون میرسیم که اونایی که میگفتن مثلا دفن کنن یا مثلا به اصطلاح به عنوان امانت پیششان باشد بعد وصیت کنن به شخص دیگری همین جور دست به دست بشه تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه، اون جواب اون میرسیم. و اما فعلا اخبار تحلیل رو میخوام عرض بکنم. روایات متعددهی هست که در این روایات استفاده کردن که خمس در زمان غیبت کبرا حلال شده و قائل هم داره. خب این روایات یک نکته باید توجه کنید، قائلینی در روایات استثناء سهم سادات نشده، یعنی وقتی تعبیر شده در روایت که خمس را حلال کردیم اعم از سهم سادات و سهم امام سلام الله علیه می شود، هر دو هست. ولی قائلان به تحلیل، بعضی هاشان تحلیل کردن فقط سهم مبارک امام سلام الله علیه را، نه تمام خمس را، که سهم سادات هم جزو چیزهایی باشد که تحلیل شده است. فعلا بعضی از اشکالات این قول را عرض می کنیم، علاوه بر این که معارض دارد این قول، بعضی از اشکالاتش این است که اگر بنا باشد ما قائل به تحلیل بشویم یا قائل به این باشیم که اینو به کسی ندهد و حفظ کنه، کسی که واجب است بر او خمس دادن، یا اینکه دفن کند، اکثر فقها ها میگن که نه، باید تقسیم کند. حالا تقسیم که سه سهم مال سادات، سهم امام هم تکمیلا و تتمیما برای سادات اضافه شد در مصالح دیگر و مصارف دیگر، که اکثر فقها ها قائل به این قول اخیرن. قول به تحلیل چند اشکال دارد، حالا ما باید مفصل این رو بحث کنیم، چون قبلا هم بحث به اون صورت نشده است، اجمالا بحث شده ولیکن مفصلا نه. یکی این که به طور کلی وقتی ما بنا باشد تحلیل کنیم خمس را، چون مطلق آمده هم سهم امام هم سهم سادات، خب واضح است که خداوند تبارک و تعالی، اشکال اول اینه، این حق را برای امام معصوم سلام الله علیه قرار داده است. در غیبت کبرا که الان این همه از سالیان سال میگذرد حلال باشد، آیا با اون حکمتی که در روایات ذکر شده است نسبت به مسئله خمس که عوض از زکات است و اینها به هر حال اگر ناتوانند در تحصیل معاششان ذلیلانه زندگی نکنند، خب با این قهرن منافات دارد، خب این برخلاف وضع در حقیقت و جعل حکم است. جعل خمس برای تکریم به بنی هاشم هست و اگر این تکریم اگر بنا باشد تحلیل بشود، دیگه با این معنا که تکریم باشد و در مقابل عوض زکات بودن است، شما زکات را در غیبت کبرا میگی نپردازد یا میگی بپردازد، خب این بدل زکات است برای سادات. چطور شما زکات را میگین بپردازن اما خمس رو میگین نپردازن؟ اولا این حالا اینا یه وجوهی است که دارم عرض میکنم، اینا رو باید توجه کنیم. خب اونی هم که میگه دفن کنن، دفن که چندین اشکال دارد، خب الان چی رو دفن کنن؟ خب یه وقت طلا و نقره و اینا هست دفن کنه این چیز، ولی اگر این پولای رایج باشد که ما اینکه واقع شد پولی بود، حالا دفنم نشده بود، نرسوندن به افراد در عراق و به اصطلاح حکومت عوض شد، پول هم تغییر کرد، این پولا تا بخوان به اصطلاح تبدیل کنن به پول جدید، اینا مثل یا بیخبر بودن که همین بیشتر احتمال داره، یا این که هم خبر داشتن ولی که نمیدونستن که باید پول عوض، فکر میکردن پول همون زمان به هر حال عهد ناصرالدین شاه هنوز هست. خلاصه اینا پولا رو چی نکردن، بعد آوردن ریختن تو شرط، اینو بنده شنیدم. توجه؟ خب این دفن کردن و یا این که مثلا همینجور نگه داشتن اینا توابعی اینجوری داره، الان که پولا که دیگه اصلا از این پولم اسکناس و اینا هم خارج شده دیگه، خب شما اگر اینها رو مصرف نرسانید قطعا با دست خودتان شما اینا رو چی هدر دادین و اتلاف کردین و این از نظر عقلا از نظر عرف اصلا قابل قبول نیست که پول رو حبس کنی ولی که یک عده چی از نان شب هم محرومن. خب بنابراین قول دفن و قول حفظ و اینا هم در حقیقت مثل همین قولی است که بگیم آقا حلال است ندید. تازه این قول این که میگه حلال و ندین، این از یک جهت خوبه، برای خاطر که تلف نکرده خودشان خوردن، پول نبردن دیگه آتش بکشن، اما این که میگه تو خاک دفن کنن و فلانی حرفا، حالا مثلا دلار دفن کنن، دلار رو دفن کنه بعد خلاصه تغییر اوضاعی بشه و دلار از صحنه معاملات و اقتصاد دنیا خارج بشه، خب اگر خارج شد بعد چیکار میخواد بکنه اینا؟ دلار میگه بله. خب البته به قول معروف وقتی انسان پول رو با زحمت و رنج به دست بیاره روی یک ریالش هم حساب میکنه، ولی اگه با زحمت و رنج نباشه مثل همین ساختمان سازی هایی که الان اطراف حرم میشه، بناهایی که هی خراب میکنه، امروز یک صحن خراب میکنن فردا میسازن، پس فردا خراب میکنن پس در فردا میسازن. لا یسالون اما یفعلون، که آقا اینا حساب داره کتاب داره به چه وجهی مجوز میخواد. درسته مردم پول همینجوری میان میریزن به دست شما مفت میرسه، شما نباید هدر بدین، این اتلاف مال و هدر دادنه. هیچ عاقلی میتونه بگه اشاره مقدس راضی هست به این فعل که شما مال رو اتلاف کنید؟ خب اگر بگید آقا دفن کنین یا برای همینجور تو صندوق بگذارین به یکی بعدی اون یکی به یکی بعدی فلاسه تا آخر، حالا طلا و نقره گفتم بس کردم، یه چیزی که همیشه به درد بخوره حتی زمان ظهور امام سلام الله علیه، و این قول که دفن اینها بشود یک کمی قابل قبول هست، چون داریم یکی از بزرگان اهل حکم عرفان در کتابشان نوشتن که حالا نام نمیبریم کتاب رو، در اونجا نوشتن که یک قطعه بزرگی مثل از این خشتای بزرگ، خشتای بزرگ اصلا خودشم گفته چند وجب در چند وجب طول و عرض اون را از طلا برای او آوردن که این برای شما باشه. این بزرگوار فرمودن که حالا اونا ملائکه بودن هرچی بودن آوردن برای ایشان، به اونا دستور دادن که ببرین همون جا، چون در کعبه بین رکن و مقام این اونجا هست. البته اگر اینا الان آل سعود بدانه همونجا نبش میگن به بهانه بنایی نبش میگن اون تلال میگیرن، ولی خدا از اون چشم و گوششان کرگ و کر و گور کرده که نفهمن. غیر از این هم هست نه فقط همون. بعد فرمودن که ببر همونجا بزنی، این بر مربوط است به امام زمان صلوات الله سلام علیه، مربوط است به حضرت حجت ابن الحسن. خب این و طلاهای دیگر و غیر اینها، اینا حالا از به اتلاف نیست، اینا میمانه اگه دفنم کردن، ولیکن فرض اینه که سادات گرسنه بخوابن اما آیون برن طلاها رو دفن بکنن. مردم فقیر بودن آقا، مردم نیاز مالیشون، بله همون ملاک را اگر ما بدانیم و قائل بشیم که امر خمس تماما به ید مجتهد جامع و شرایط است، ممکنه برهه از زمان بگن آقا به جهت اوضاع اقتصادی مردم میشود نگرفت، این حرف میشه بگن، ولی اونایی که شأن فقیه میدانن. اما اگر بگیم نه همونجور که باید تقسیم بشه، خب مگر نه این است که میخوان به فقرا برسانن؟ اونایی که خمس برشان واجب شده اولا میگیرن، نه از کسایی که ندارن. اونایی که خمس برشان واجب شده خب بدن تا سادات فقیر از برحال صفحه روزگار فقرشان جمع بشه، نه اینکه فقرا جمع بشن، فقرشان جمع بشه دیگه، فقیری نمانه. خب ما به روایات تحلیل اگر بخواهیم مراجعه کنیم، در سابق هم بحث شده، ما مناسب است که الان دیگه وارد این بحث بشیم که اساساً اخبار تحلیل چه مقدار هست و بزرگان در رابطه با این اخبار چی فرمودن و آخرالامر ببینیم چه میشود استفاده کرد. حالا روایاتی که در باب تحلیل وارد شده است این است که روایات زیادی داریم که ائمه علیهم السلام علی الخصوص در روایات از زمان موسی بن جعفر علیه السلام و ائمه پس از ایشان حضرت رضا سلام و حضرت جواد، حالا در یک برهه فقط، و سایر ائمه مطالبه می‌کردند. زمان عسکریین سلام الله علیهما نائب وکیل داشتند در بلادی که شیعه در اونجا بود، وکیل داشتند و اینها اموال به عنوان خمس رو جمع می کردن و به امام سلام الله علیه می رساندن. قضیه شتیت در نیشابور معروفه دیگه که اموالش شخص وکیل امام سلام الله آمد جمع کرد، از جمله مال او بود. اخبار تحلیل همه اونها از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه رسید، الا صحیحه علی ابن مهزیار که از امام جواد سلام الله علیه است. والا اخبار تحلیل غیر از این یک روایت بقیه همه از موره از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بودند که دوره بسیار سختی بود برای شیعه. از اولا که نه قبل سخنی از این تحلیل بود نه بعد سخنی از تحلیل آمد. ثانیا مواردی هم که حضرات تحلیل فرمودن عمدتاً بلکه تماماً موردی بوده است که طرف نداشته، طرف می آمد خدمت امام صلی الله علیه، یعنی علاوه بر این که در مورد اعواز بود موردی هم بود، یعنی به صورت قضیه شخصیه بود نه به طور کل. طرف می آمد خدمت امام سلام الله علیه، عرض می کرد آقا وضع ما، حالا به تعبیر ما مثلا دخترم بزرگ شده میخوام عروس کنم، پسرم میخوام داماد کنم و چیزی به اون صورت اگه بخوام بدم اینا رو دیگه نمیتونم، یا زندگیم به هر حال مریض شدم فلان، در این تنگ دست بودن می آمدن، امام سلام الله علیه در این فرض برای اونها تحلیل میکردن. پس اولا در زمان فقط این دو بزرگوار بوده، قبل و بعدش نبوده الا یک مورد، و یا دسترسی به امام نداشتن، اگه میخواستن برسانن به امام جانشان به خطر میافتاد. اون موقع مثل حالا نبود که آقا امکانات به شماره حساب باشه و به هر حال به حساب طرف در شرق یکی دیگه در غرب براش واریز میکنه، نه اینجوری نبود، میبایست این پول رو ببرن و همین بردن گاهی مساوی میشد با اینکه بگیرن و به هر حال طرف رو از بین ببرن. لذات داریم در روایات طرف به عنوان مثلا سبزی فروش گاری به دستش میگرفت و داد سبزی بود، بعد احکامش رو داد، احکامش اینجوری میپرسید، اینقدر سخت بود ارتباط. بعضی از اخبار تحلیل مخصوص حال اعواز و ناداری است، مثل صحیحه علی ابن مهزیار که این چنین میگد قرأت و فی کتاب لعبی جعفر سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه، در اون کتاب این بود الا رجل یسأله ان یجعله فی هل من معکله و مشربه من الخمس. امام سلام الله علیه اینجا عنوان کلیست، میفرماین با این قید من اعوزه شیء من حقی فهو فی هل، کسی که ندارد به تعبیر ما اون نسبت به حق من حلال است. حالا من حقی مجموع خمس باشد که گفتیم در زمان حضور همه خمس رو به امام سلام الله علیه تقدیم کنند و بعد امام خب واضح است که سادات رو تأمین می فرماید. این صحیح شاهد هست بر این که در عصر امام جواد سلام الله علیه وضع مردم بر اداء خمس بود. چرا؟ چون برای خاطر اینکه اگر وضع بر این باشد که نپردازن دیگه استحلال معنا ندارد، طلب حلیت کردن معنا ندارد، معلوم میشه وظیفه اولی پرداخت خمس بود، چون این نمیپردازه به امام عرض میکنه که آقا ما رو عفو کنید. پس اخبار تحلیل با اینکه زیادم هست و حضرت صادقین سلام الله علیه وارد شده است، ظاهراً در زمان امام جواد علیه السلام عمل نمی شده و جواب امام سلام الله علیه هم که تعبیر به اصطلاح من اعوزه شیء من حقی فهو فی هل فرموده اند، این ابی جعفر ثانی است که امام جواد سلام الله علیه این روایته. خب در اینجا این که امام این قید را کردن معلوم شد که اصلش واجبه، باید بپردازن، ولی کسی که نداره اعلام عمومی کردن که هر کس ندارد این دیگه در حلیت قرار میگیرد. این یک قسم از روایات. پس این روایات نافی پرداخت خمس نیست، مقید شده به صورت خاص که به صورت تنگدستی و ناداری است. در اون فرض امام سلام الله علیه تحلیل فرموده، پس اصل واجبه، ولی اگر اصلش واجب نباشد تحلیل معنا ندارد. تحلیل در جایی است که اصل حکم بوده و امام سلام الله علیه اونها را به هر حال در حلیت قرار دادند. قسم دوم روایتی است که این روایات تحلیل در خصوص مناکه هست. این روایت مثل روایت زریس کناسی قال ابو عبد الله علیه السلام اتدری من این دخل علی الناس الزنا؟ سوال میکند امام سلام الله علیه از این شخص که شما میدونی از کجا زنا واردی بر مردم شده است؟ فقلت لا ادری. امام فرمودن من قبل خمسنا اهل البیت، اهل البیت الا لشیعتنا الاتیبین. فرمود از جانب اینه که خمس ما رو میخورن، لغمه هاشون لغمه حرام هست، پس قهرن مناکهشان هم حرام میشود با این حساب. الا لشیعتنا الاتیبین فانه محلل لهم و لمیلادهم. در اینجا دارد که تحلیل فرمودن، ولی در خصوص باب نکاح هست. دوم خبر ابی خدیجه از حضرت صادق سلام الله علیه قال رجل و انا حاضر. ابو خدیجه میگد من حاضر بودم، شخصی آمد سوال کرد حل لی الفروج، حلال کنین به هر حال ما بتونیم ازدواج کنیم، بچه های حلال زاده به دنیا بیان و اینها. ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل، یکی که اونجا حاضر بود خدمت امام علیه السلام عرضه داشت که آقا لیسه یسألو که ان یعترز طریق، این که از شما نخواسته است که مثلا فرض کن بره دزدی کنه راه مردم رو بگیره، انما یسألو که خادمن، این از شما تقاضا دارد که آقا یه خادمی بگیرد بخره که حلال باشه خلاصه خرید بره، او امرأتن یتزوجها، زنی بگیره، او میراثن یصیبه، این مربوط به این است که به هر حال ارثش پاک باشه، ازدواجی که میکنه درست باشد اینا، او تجارتن او شیئن اوتی، اینها را عرض میکنه. حضرت فرمودن حاضر شیعتنا حلالون، اینا برای شیعیان ما حلال است نه برای همه افراد. الشاهد منهم والغائب، امام به طور کلی فرمودن چه اونایی که هستن چه اونایی که بعد میان، والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه. لذا به هر حال در خصوص مناکه اونچه که از این اموال از حق امام سلام الله علیه استفاده بشود حسب این روایت، اینها حلال زاده هستند و حضرات حق خودشان رو نسبت به اینها تحلیل فرمودند. فرمودند بعد در ادامه میفرمایند والله لا یحل الا لمن احللنا له، این خمس حلال نیست مگه برای اون کسایی که ما حلال کردیم. ولا والله ما اعتینا احدا ذمتاً، ما اینجوری نیست که به هر حال همینجور رها کنیم. و ما عندنا لاحد عهد، با کسی ما قوم خویشی نداریم، پیمان نبستیم که به هر کسی هر چی خواسته. ولا لاحد عندنا میثاق، نه ما عهدی با کسی بستیم نه کسی با ما میثاقی دارد، ما حقمان رو به غیر شیعه مان راضی نیستیم. اینم یک. البته خب شما بحث مناکه مطرح شد، ارث آمد، تجارت آمد، اینا ممکن است که به قرینه سوالی که شده است منظور اما و فتیاتی که میگیرن برای ازدواج به قرینه سوال، اگرم بر فرض عمومیت استفاده بشود حمل میشود بر این که یعنی اون چرا که شما از کسی میگیرین که اون معتقده به خمس نیست، ولی خمس در مال او هست، به دست شما که رسید برای شما حلاله، یا مثلا نه معتقده به خمس هست خمس نمیپردازد، به دست شما که رسید برای شما حلال است. پس بنابراین مربوط به خمس خود شخص نیست، تحلیل برای خود شخص نشده است که تو اصلا نباید خمس بدهی، در رابطه با اون چی که مال که خمس بهش تعلق گرفته در بحث ازدواج و اینها قرار بگیرد اشکال ندارد از این قبیل. روایت دیگر، ما روایت چی داریم میخوان؟ روایت تحلیله. روایت حرس ابن مغیره نصری از حضرت صادق سلام الله علیه قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت تو ان لك فيها حقا، میگه فهمیدی که شما هم حق دارین. قال فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتوتیب ولادتهم. فرمایند حالا که این چنینه بدان این مطلب رو، اینم بدان، یعنی اینم اضافه بشه بر دانش که ما بله حق داریم، ولی که این رو بدان که اون چرا که ما حلال کردیم برای تیب مولد شیعیان است. و کل من والا آبائی، اونایی که آبا ما را هم قبول دارن، فهو فی حل من ما فی عیدیه من حقنا فلیبلغ شاهد و الغائب، حاضرین به غائبین برسانه. روایت دیگر خبر محمد ابن مسلم است از حضرت باقر، حضرت صادق و حضرت باقر یکی از این دو بزرگ قاله ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه، از موقف های بسیار سخت در روز قیامت اینه که این واقعش هم همینه، ان یقوم صاحب الخمس که امام سلام الله علیه هست، فیقول یا رب خمسی، یعنی اطلب خمسی، خمس رو میخوام، وقت طیب نازالک لشیعتنا لتوتیب ولادتهم ولتزکو اولادهم الی غیر ذالک، اخباری است که به هر حال دلالت بر تحلیل در خصوص مناکه از روایت دیگر هم از همین چند تا را فعلا. بخشی از روایات تحلیل در خصوص خریدن جنسی که از شخصی میخرید که اصلا او اعتقاد به خمس ندارد، سواله آیا یه نفر از کسان اعتقاد به خمس ندارد مثل کافر ذمی یا مثل اهل تسنن، اینا دیگه خمس فقط در غنایم حربی میدانن، در بقیه چیز خمس قائل نیستن، چیز خمس نمیدن. خلاصه خرید از کسی که خمس در اموالش هست، یا اعتقاد ندارد به خمس یا نمیده، اعتقاد داره ولی نمیده، مثل بعضی از شیعیان ماهی به اهل بیت هم هستن ولی که اهل خمس دادن نیستن، تا اسم خمس رو ببری فورا فرار میکنه، تو مسجد ها هست بعضی از مسائل اگه مطرح بشه فورا فرار میکنن. لذا اگه منبر هم میرین وقتی یک محلی رفتین زود اولین مسئله تا نباشه که آقا خمس مالت را ندادی کافری، یک سرتیبی میگفتن باباش اینجوری میگفت، آخوند سرتیب. خب این یا خمس نمیده یا اینکه به اصطلاح از اون بخالا، این روایتی است که میگه از که از این شخص میخوای بخری در حلیتی، یا اینکه نه تحلیل مربوط به زمان خاصی بوده در برهه از زمان، مثل روایت یونس ابن یعقوب میگه قد کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الاموال و الارباح و تجارات، میگه کاسبی که میکنیم یک پولایی میاد دست ما، نعلم ان حقک فیها ثابتون، میدانیم یقینا در اینا خمس وجود دارد. خب خمس غیر از حکم تکلیفی هستا، دست صاحب مال مثلا یک مالی باشه دست به دست بشه، دست صد نفر بگرده، این صاحب مال یقی هر کدوم از اینا رو میتونه بگیره، اگه یقی آخری رو گرفت اون آخری به ما قبلش و هاکذا تا برسه به نفر اول، اگر یقه اون افرادی که در وسط واقع شدن او رو یقه اونا رو گره اونا به ما قبلشان همینجور رجوع میکنن تا به هر حال فرد اولی که بود. و انا انزالکه مقصرون، ما مقصریم، خلاصه در اینجا دست ما کوتاه، چکار کنیم؟ امام سلام الله علیه فرمودن ما انصفناکم انکلفناکم زالک الیوم، ما انصاف نداریم اگر بنا باشد که در اون روز شما رو تکلیف بکنیم که حتما باید به ما حق ما رو برسونه. خب واضح است که امام در اینجا به این تعبیر خواستن اینا رو در حلیت قرار بدن، خب شما که دسترسی ندارین، اموالی هم دستتان آمده، کاسبی نکنین که زندگیتون نمیچرخه، کاسبی هم بکنین که اینجوری، بنابراین فرموده انصاف اینه که ما از شما رو در حلیت قرار بدیم ولی در زمان خاص، نه به طور مطلق و کلی. پس بنابراین تحلیل خمس به طور کل که مدعا است از این روایات هم استفاده نمی شود، این روایات در برهه خاص برای شخص خاص یا برای خصوصیت معینی. یک قسم از روایات دلالت دارد بر تحلیل فیع و غنایم حربی که به شیعه برسد از دست مخالفین، خب این ربطی به ارباح مکاسب ندارد که خمس ارباح مکاسب حلال باشد برای اینها. حالا ادامه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.